کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و یا رادیو لورا lora.ch شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و پیش شماره 2041. از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. مصاحبه ها در فیسبوک رادیو پارس، رادیو پارس پیشتاز و یا یوتیوب هم منتشر می شود با عنوان زری عرفانی و یا رادیو پارس پیدا خواهید کرد. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 22 ماه نوامبر 2020 برابر با 2 آذر ماه 1399 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. برنامه رو با یک ترانه آغاز میکنیم از گل شیفته سوگ سیاوشان و گفتگوی خواهیم داشت با خانم پرستو فروهر، دختر زندیادان پروانه و داروش فروهر که یک آذر سالگرد کشتار فجیع اونها به دست رژیم تبهکار بود.
سیاوشان کنیم نفرین به خاموشان کنیم، فریاد را چون پرچمه خیلی سیاه پوشان کنیم. آن مادران کیناوران و شهر سوگ خاوران، چهر فرو برده به خاک در جستجوی پشتبان. ای خاک فرزندم چه شد؟ آن رفته در بندم شد. ای ماه روی او کجاست؟ آن مهر دل بندم چه شد؟ سر می کشم چون سر کشم، هم در عیان هم در نهان. یابم مگر از او نشان در این زمین یا آسمان؟ آن جای خوبانم چه شد؟ فرزند ایرانم چه شد؟ آن ماه روشن آن بلند، آن مهر تابانم چه شد؟ آن مادر آن شیر آوران سیمرغ های این جهان، چهره به سوی خاوران در جستجوی عاشقان. فرزند خونین جامه را شانده را کشتند این اهریمنان، دردانه را دردانه را. سوگ سیاوشان کنم، نفرین به خاموشان کنم، فریاد را چون پرچمه خیلی سیاه پوشان کنم. ای خیلی خونین جامگان، ای پرورنده عاشقان، سوگ سیاوشان کنیم، نفرین به خاموشان کنیم. بانگ بلند خشم و پرواز خاموشان کنیم، فریاد را چون پرچمه خیلی سیاه پوشان کنیم. ای مادران،
دوستان عزیز، توجهتون را جلب میکنم به گفتگو که با مهمان عزیزمون پرستو فروهر داریم. من قبل از که گفتگو رو با ایشون شروع کنم، یک اشاره بکنم به بیوگرافی مختصری از زنده‌یادان داریوش و پروانه فروهر. داریوش فروهر 7 دی 1107 متولد و 1 آذر 1177 بعد از 22 سال به دست رژیم تبهکار جمهوری اسلامی کشته شد. دبیر کل حزب ملت ایران و وزیر کار دولت مهدی بازرگان بود که در اوایل آذر 1177 به همراه همسرش پروانه اسکندری در جریان قتل‌های زنجیره‌ای ترور شد و از جمله رهبران جبهه ملی ایران از سال 1156 تا 1158 بود، تا اینکه در اوایل سال 1158 از جبهه ملی ایران جدا شد و در دوران نخست وزیر محمد مصدق رهبری حزب ملت ایران را در دست داشت. حزب ملت ایران به همراه حزب زحمتکشان ملت ایران، حزب ایران و جمعیت آزادی مردم ایران جبهه ملی ایران را تشکیل می‌دادند. پس از کودتای 28 مرداد، داریوش فروهر برای اجرای قانون اساسی مشروطه و برقراری مردم سالاری به مبارزات خود ادامه داد، در زمانی که صدرضا زنجانی و مهدی بازرگان به تشکیل نهضت مقاومت ملی اقدام کردند، فروهر نیز با آن پیوست. به خاطر این مبارزات داریوش فروهر 14 سال در زندان سپری کرد. با آغاز انقلاب 1157 ایران، داریوش فروهر به مبارزات مردم پیوست. پس از پیروزی انقلاب، داریوش فروهر در دولت مهدی بازرگان وزیر کار و سپس وزیر مشاور بازرگان بود. پس از آن برای انتخاب ریاست جمهوری ایران در سال 1158 کاندید شد، اما موفقیت حاصل نکرد و از آغاز سال 1159 به صف منتقدین نظام جمهوری اسلامی پیوست. در سال 1160 چند تن از اعضای حزب وی اعدام شدند، خود وی نیز به زندان افتاد. داریوش فروهر از مخالفین رادیکال نظام جمهوری اسلامی در داخل کشور بود و خواستار برگزاری یک همه‌پرسی برای تعیین یک نظام حکومتی جدید برای ایران شده بود. به نقل از دویچه وله که وی به همراه پروانه اسکندری در اول آذر 1377 به دست عوامل وزارت اطلاعات کشته شد و پروانه اسکندری یا پروانه فروهر 29 اسفند 1317 به دنیا آمد و متاسفانه در 1 آذر 1177 کشته شد توسط جمهوری اسلامی. متولد تهران بود، از رهبران جنبش دانشجویی و سپس حزب ملت ایران و جبهه ملی ایران بود و وی نخستین زنی بود که به عضویت شورای مرکزی جبهه ملی ایران درآمد و پروانه فروهر مدیر مسئول نشریه جبهه ملی ایران بود. وی در سال 1170 تا 77 به همراه همسرش داریوش فروهر به چهره‌های برجسته اپوزیسیون دگرگون‌خواه درون کشور تبدیل شده بودند. وی به همراه همسرش در شب 1 آذر 1377 به طرز فجیعی در جریان قتل‌های زنجیره ایران به قتل رسیدند. برای اینکه حافظه تاریخمون زنده باشه و علیه فراموشی، بر حال برای خیلیا باز فکر میکنم لازم بود که من این توضیحو درباره این دو زنده یاد بدم. درود بر شما پرستو فروهر.
الو
الو، صدای من میاد؟
الو،
صدای من میشنوی شما؟
من صدای شما رو میشنوم، منتها نمیدونم چرا ارتباط خیلی خوب برقرار نمیشه. من خدمت شما و شنوندگانتون سلام کردم.
بله و درود بر شما، ما سلام شما رو شنیدیم، ادامه میدیم، امیدوارم که مشکلی پیش نیاد. فعلا که صدای شما خوبه و خواستم که برای ما یه مقدار توضیح بدید که این دادخواهی شما به کجا رسید بعد از 22 سال؟
راستش این پرسش بزرگیه که بایستی از زاویه های مختلف بهش پرداخت. ما بعد از اون قتل های فجیع سیاسی در پاییز 77، ما بازماندگان قربانیان اون قتل‌ها با حمایت گسترده افکار عمومی تلاش کردیم برای پیشبرد دادخواهی. این دادخواهی جنبه‌های مختلف داشت. یک جنبه اون تلاش برای دستیابی به یک دادرسی قضایی عادلانه بود از طریق نهادهای قضایی داخل کشور، دستگاه قضایی، که این بخش متاسفانه علارغم تمام تلاش ما و وکلای ما، که یکی از وکلای ما از جمله آقای ناصر زرافشان به دلیل همین تلاشش 5 سال زندانی کشید، با این همه تلاش ما به نتیجه درست نرسید به دلیل اینکه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در مراحل مختلف به جای اینکه تن بده به افشای حقایق که بر مبنای اون بشه دادرسی عادلانه‌ای برپا بشه، در همه مراحل کارشکنی کرد، در همه مراحل کتمان کرد، لاپوشانی کرد و سرانجام یک پرونده بسیار مسله شده و از حقایق تهی شده بریده بریده رو تحویل ما داد برای خوندن، که بر مبنای اون پیدا بود که در واقع یک نمایشی میخوان برپا بکنن و اونطور که رئیس قوه قضاییه اون موقع گفت، پرونده رو میخوان ببندند. فقط ما بازماندگان قربانیان، خانواده های پوینده، مختاری و فروهر، برای اینکه این پرونده متاسفانه شامل قتل سیاسی مجید شریف، پیروز دوانی و حمید حاجی زاده و پسر خردسالش کارون نبود، فقط شامل 4 قتلی بود که نام بردم: پروانه و داریوش فروهر، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده. به هر صورت ما بازماندگان گفتیم که ما در چنین دادگاه نمایشی شرکت نمی کنیم و سرباز زدیم از پذیرش اون. دادگاه سیری که پیدا کرد هم واقعا فاجعه باره، برای اینکه اینها یک سری مأمور اجرای قتل رو، قتل ها رو به محاکمه کشیدن بدون اینکه بستر فکری و سازمانی و آمران این جنایت ها رو اصلا در موردشون افشاگری بشه، در اون دادگاه حرف زده بشه. یعنی قتل‌های سیاسی رو تبدیل کردند به قتل عادی 4 شهروند از طرف 18 شهروند دیگه که اصلا اشاره نمی‌شد که به چه دلیل بایستی کارمندان رسمی وزارت اطلاعات که متهمان همه کارمند رسمی این وزارت خونه بودند، به چه دلیل بایستی سر خود برند ادعی رو بکشند بدون اینکه اصلا در پرونده راجع به دشمنی اینها با اون نوشته شده باشه. یا اونا همشون در پرونده گفته بودند که حذف فیزیکی، توی گیومه میذارم این واژه رو به جای قتل به کار برده بودند، حذف فیزیکی جزء وظایف سازمانی اونها بوده از سالها قبل و گفته بودند که دستور قتل ها رو از شخص وزیر وقت اطلاعات دوری نجف آبادی گرفته بودند. به این اعترافات هیچ اعتنایی در اون پرونده نشده بود و به همین دلیل در واقع یک لاپوشانی بود. ما هم در اون دادگاه شرکت نکردیم. دادگاه رأی هایی داد و اینجا هم واقعا یک ظلم دوباره ای در حق ما بازماندگان کرد، به این ترتیب که آمدند بر مبنای شرع حکم قصاص دادند، انگار که قاتلین اصل قضیه هستند و آمرین رو اصلا به کلی بهش توجه نکردند. به هر صورت این کسانی که ضربه های دشنه رو به سینه پدر و مادر من زده بودند و اون کسی که طناب به گلوی محمد مختاری و محمد جعفر پوینده انداخته بود و اونها رو خفه کرده بود، به این 3 نفر حکم قصاص دادند. ولی بر اساس همین قوانین شهر گفتند که بازماندگان مقتولین هستند که بایستی تصمیم بگیرند آیا این احکام اجرا بشه یا نه. یعنی یک دادگاه پوشالی و نمایشی درست کردند که ما اصلا اون دادگاه رو به رسمیت نشناختیم، ولی مسئولیت رأی‌های اون دادگاه رو انداختند به شونه های ما که ما تصمیم بگیریم در این مورد و واقعا ما رو در یک بنبستی قرار دادن. به هر صورت ما که معتقد هممون به اتفاق با پایبندی به اندیشه های آزادی خواهانه و انسان گرایانه عزیزانمون با حکم اعدام مخالف هستیم، بودیم و اصولا همواره گفتیم که دادخواهی ما با انتقام جویی شخصی نیست که بخواد بر اساس احکام قصاص بهش رسیدگی بشه. به هر صورت گفتیم که ما حکم اعدام برای هیچ کس نمیخوایم. اونها این در واقع تلاش ما برای نشون دادن وجه انسانی دادخواهیمون رو تعبیر کردند به اینکه خانواده ها بخشیدند، احکام رو شکستند و بقیه محکومین رو هم احکام کمتری بهشون دادند و در یه دادگاه تجدید نظری که حتی به ما خبر ندادند که دارن این دادگاه رو تشکیل میدن. به همین دلیل ما معتقد هستیم که دادرسی عادلانه، اصلا دادرسی که حتی ذره‌ای بشه بهش گفت دادرسی در اون سیستم قضایی، انجام نشده به دلیل علارغم تمام تلاش‌هایی که ما کردیم. ولی دادخواهی در واقع وجه دیگری هم داره. دادخواهی رو به افکار عمومی داره، تلاش می‌کنه برای زنده نگه داشتن حافظه جمعی در مورد تلاش های قربانیان قتل ها و در عین حال در مورد این جنایت های سیاسی که انجام شده تلاش میکنه تا خواست عدالت رو، برقراری عدالت رو و افشای حقایق رو در جامعه زنده نگه داره. و ما در این زمینه با نوشتن مطالب، گفتگو کردن با رسانه های عمومی، تلاش برای برگزاری مراسم و نشر و بازنشر آثار قربانیان، تلاش کردیم که در این زمینه تا اونجایی که میتونیم آنچه که از دستمون برمیاد انجام بدیم. و به هر صورت در این زمینه با توجه به روی کرده افکار عمومی که حرف ما رو باور کردند نه حرف دستگاه قضایی رو، تا حدی اندکی موفق بودیم و این دستاورد این 22 سال تلاش برای دادخواهی بوده.
بله، شما اشاره کردین به اجرای عدالت. وقتی که رئیس قوه قضاییه هست که خودش صادر کننده قتل ها بوده، دیگه انتظاری از این جنایتکاران نمیشه داشت. و شما گفتیم که ظلم شد به شما، و فقط به شما ظلم نشد، به جامعه ایران ظلم شد. چون به نظر من فروهرها، پروانه و داریوش، اینها میتونستند به عنوان اپوزیسیونی باشند در مقابل این رژیم که مردم اینها را قبول داشته باشند و بتونن از طریق این اپوزیسیون این رژیم جنایتکار رو سرنگون بکنن و یک رژیم انسانی بر سر قدرت بیاد. و این رژیم میدونست، جمهوری اسلامی میدونست که اینها چه نقشی رو میتونن بازی بکنن در ایران، و به هم جهت اون چنین فجیع اینها رو به قتل رسوند. سوالی شده، همکار من مطرح کرده که نقش واقعی سعید امامی چی بود در قطعه زنجیره‌ای؟ آیا شما در این رابطه میتونی بر ما توضیح بدین؟
بله، اولا توضیح بدم. ببینید، تفاوت هست بین اینکه شما باور داشته باشید که عدالت قابل اجراست در یه دستگاه قضایی، یا اینکه تلاش بکنید روی حق عدالت پافشاری بکنید. کار ما، تمامی بازماندگان و وکلای ما، این دومی بوده. این حق ماست، دادرسی عادلانه حق ماست و بایستی روش پافشاری بکنیم. این که آیا دچار کوری بودیم یا خام ذهنی، نه نبودیم، ولی تلاش کردیم برای اینکه روی اون حقمون پافشاری کنیم. و مسلماً بدون پافشاری روی حق خود هیچ حرکتی به جلو انجام نمیشه در اون جامعه. این در مورد اون صحبتی که شما کردید. البته واقعاً درست میگید، اون دوره‌ای که ما دست سر و کار داشتیم با دستگاه قضایی، هنوز کس دیگری رئیسه، فرقی هم نمی کنه، ولی به هر صورت کس دیگری رئیسه قوه قضایی بود. من اسم هم بردم آقای شاهرودی.
خب دقیقا سگ زن بردار شغالی.
اما در مورد مسئله سعید امامی توضیح خواستند همکارتون. سعید امامی رو بار اول همون رئیس، کسی که پرونده قضایی زیر دستش بود، پرونده رو در همون ابتدا به صورت غیر قانونی، اونجوری که ناصر ظرفشان هم بارها روش تاکید داشت، به صورت غیر قانونی فرستادن به دستگاه قضایی نیروهای مسلح، و به این ترتیب باعث شدن که پشت درهای بسته حتی تحقیقات از ما مخفی بمونه. و با اینکه بسیار مراجعه کردیم، خیلی به ندرت تونستیم اطلاعاتی رو از این مامورین یا کسانی که کار به دستان این پرونده بگیریم. ولی خب در همون ماه‌های اولیه این زیر فشار افکار عمومی، مسئولان پرونده هی سعی می‌کردن یک مصاحبه‌های مطبوعاتی می‌گذاشتند و به هر صورت اطلاعاتی زد و نقیزی واقعا از این پرونده میدادن که یک بار هم اون آقای نیازی که مسئول پرونده بود اعلام کرد که متهم ردیف اول و او گفت اسمش رو گفت سعید امامی در زندان خودکشی کرده و داروی نظافت خورده و چه میدونم از دنیا رفته، که خب این واقعا با تحقیقاتی که وکیل ما خانم شیرین عبادی کردن مشخص شد که اصلا نمیتونه درست باشه، برای اینکه اون داروهایی که میتونسته او ازش استفاده بکنه اصلا باعث مرگ نمیشن. تحقیقات آزمایشگاهی انجام شد روی این قضیه و نشون دادن که این نمیتونه در این اثر بوده باشه، ولی خب حتی در این مورد هم اطمینان های لازم رو به ما ندادن. اینکه چه سرنوشتی داشته سعید امامی واقعا همچنان نامعلومه، ولی به هر صورت به لحاظ رسمی گفتند که از دنیا رفته و این مسئله رو بهانه کردند برای اینکه تمام اعترافات سعید امامی که به هر صورت به عنوان متهم بازداشت شده بوده و ازش بازجویی های انجام شده بوده و اون بازجویی ها هم بخشی از پرونده بوده، ولی از پرونده خارج کردند و وقتی که این پرونده رو برای به ما دادن برای اینکه بخونیم کل اعترافات سعید امامی خارج شده بود ازش، و این مسئله هم یکی از همون نقص‌های بیشماری بود که وکلای ما به پرونده گرفتند و دستگاه قضایی بهش رسیدگی نکرد. به همین دلیل گفتم این آنچه که از نقش سعید امامی در این پرونده یا اصولاً اعترافات او پخش شده چیزهایی نیست که برای من از لحاظ اینکه جزء اون پرونده باشه من اطلاعات بیشتری داشته باشم از اون چیزی که توی مطبوعات پخش شد، ولی خب استناد قضایی نمیشه بهش کرد به دلیل اینکه از سوی دستگاه قضایی منتشر نشده، توی پرونده نبوده و به هر صورت ما چیزی از اعترافات او متاسفانه ندیدیم.
بله، یک فیلمی اخیراً تهیه شده، مرگ در تهران، قتل به نام خدا، از توماس گیفر. اگر ممکنه لطف کنید در مورد این فیلم برای ما توضیح بدید که به چه صورت بوده، چه کسی کسانی در این فیلم بودن، آیا حالت مستند همش به چه صورتی هستید، لطف کنید یه توضیح ما بدید.
با کمال میل. این فیلم در واقع سال 2004 درست شده، یعنی در واقع سال ساختنش و انتشار این فیلم سال 2004 هست. منتها همونطور که شما هم نام بردید، فیلمساز مستندساز توماس گیفر آلمانیه و این فیلم برای یکی از شبکه اول تلویزیونی آلمان از اونجا پخش شد و نسخه فارسیشه که تلویزیون فارسی بی بی سی به مناسبت 20مین سالگرد قتل‌ها 2 سال پیش این فیلم رو دوبله کرد و همون موقع هم پخش کرد. امسال در واقع بازپخش اون نسخه فارسی دوبله شده این فیلم هست که ساخته یک مستندساز آلمانی همونطور که گفتم، و داستان یعنی در واقع روند قضیه اینطوره که توماس گیفر در سال آخر حیات پدر و مادر من در سال 77 از طرف تلویزیون آرته رفته بوده به ایران برای ساختن یک مستند درباره 20 سال پس از انقلاب 57 و به همین دلیل رفته سراغ کسانی که در اون برهه انقلاب و بلافاصله بعد از انقلاب نقش پررنگی داشتند و پس زده شدند بعدن یا کنار رفتند و مخالف روند جریانات و حکومت شدند. برشت در به همین دلیل صحنه‌هایی از در داخل خونه ما در گفتگو با پدر و مادرم ضبط شده که این صحنه‌ها تقریبا دو هفته قبل از قتل اونها گرفته شده و در واقع قلب این فیلم اون صحنه‌هایی که این دو درش خودشون حضور دارن و دیده میشن و نوع زندگیشون، روابطشون، به هر صورت حضورشون از طریق فیلم ملموس میشه. و بعد از مدتی بعد خب اون فیلم ها رو داشته فیلم ساز و وقتی که خبر قتل پدر و مادرم منتشر شد بسیار برای او تکان دهنده بود، با من تماس گرفت و از من خواست که در جریان پیگیری پرونده اون قتل اونها همواره قرارش بدم و خب من به هر صورت او رو در طی سالهای بعد مطلع می کردم از تلاشهایی که انجام میشه تا حدود سال 2003 بود که عزم کرد به ساختن یک مستند درباره قتل سیاسی این دو نفر و پیگیری پرونده قتل اونها و به هر صورت فیلم ساخته اوست، کسانی که درش حضور دارند، گفتگوهایی که کرده، همه اینها انتخاب فیلمساز هست و به هر صورت سعی کرده که یک روایتی از یک دادرسی که به سرانجام نرسیده و روایت‌های مختلفی رو بیان بکنه و بعد هم برای مرحله دوم فیلم که سال فکر می‌کنم 2003 بود دوباره آمد به ایران منتها با یک بهانه دیگه، برای اینکه اگر میگفت که میخواد در این مورد فیلم بسازه مسلماً اجازه بهش نمیدادن. اون موقع مجلس هفتم فکر می‌کنم افتتاح میشد و این گفته بود که میخواد از همون اون جریان افتتاح مجلس فیلم بگیره که یه تیکه هایی هم توی فیلم هست از درون مجلس. به هر صورت به این به بهانه دیگری آمد و با یک سری دوستان سیاسی پدر و مادر من و با چند نفر شخصیت های دیگه و از جمله رئیس سابق کمیسیون اصل 90 مجلس آقای انصاری راد که در زمان مجلس ششم به هر صورت یه مقداری این حالت رو داشت که میشد شکایت به اونها برد و ما شکایت کرده بودیم در مورد روند پرونده به این کمیسیون، با او هم یک صحبتی هست که به نظرم حرف خوبی میزنه اونجا و میگه که دقیقا مشخصه که کمیسیون اصل 90 مجلس هیچ به وظیفه خودش که به هر صورت رسیدگی به این پرونده بوده این وظیفه رو انجام نداده به دلیل اینکه خطرناک بوده. او میگه که ما به مرحله خطر وارد نشدیم و هیچ رسیدگی صحیحی نشد به این پرونده و هرچند این خودش یک افشاگری از یک مقام رسمی و برش این فیلم حالا من خوشحالم که امسال بازپخش داره میشه در طول همین این هفته‌ای که ما الان درش هستیم. جمعه پخش شده، دیروز پخش شده، امروز هم بازپخشی داره، فکر میکنم ساعت 12 شب به وقت ایران، و بعد در طول روزها هم با طول روزهای آینده هفته هم بازپخش هایی داره، و خب هر شد یک امکانیه برای صیقل حافظه جمعی.
در کانال آرته؟
نه، در بی بی سی فارسی.
نه، در بی بی سی فارسی شما اینو، یعنی با زیرنویس فارسی پخش میشه یا به چه صورت هستش؟
بله بله، دوبله است، اصلا دوبله شده و
یعنی کاملا فارسی صحبت
نیست،
میشه،
اصلا دوبله شده،
ولی در تلویزیون آرته اولین بار نشون دادن.
در تلویزیون آرته این فیلم نه، اون فیلمی که توماس گیفر سال 77 برای گرفتنش رفته بود در تلویزیون آرته پخش شده بود، به مناسبت 20 سال پس از انقلاب بود اون فیلم. اون یه فیلم دیگه است، اون برای گرفتن اون فیلم رفته بود که فیلم های خامی داشت از حرف هایی که با پدر و مادر من زده بود، و بعد این فیلم ها رو وارد این یکی فیلم دوم کرد که برای کانال آرده، کانال اول تلویزیون آلمان ساخته شد، و بعد اون وقت در 20 سالگرد این قتل های سیاسی تلویزیون بی بی سی فارسی فیلم رو دوبله کرد و پخش کرد. حالا بازپخش این دوبله فارسی این فیلم.
بله، بسیار خوب. به هر حال متاسفانه ما فقط شاهد این مسائل هستیم که این کشتارهای زنجیره‌ای از اون روز اول که این رژیم به قدرت رسید شروع شد تا هنوز ادامه داره، و حالا که علناً توی خیابون مردم رو کشتار میکنن. خب من امیدوارم که این زحمتی که شده، این فیلم که تهیه شده، دیگران بتونن ببینن و حافظه تاریخشون همیشه تازه نگه دارن. اگر نکته پایانی دارید بفرمایید، در غیر صورت این برنامه رو به پایان می‌رسونیم.
من از شما سپاسگزارم، از همه دست‌اندرکاران این برنامه از شما سپاسگزارم، و امیدوارم که این خواست دادخواهی در جامعه ایران هرچه بیشتر همه‌گیر بشه، و امیدوارم که ما بتونیم روزی رو ببینیم که حقایق در مورد جنایت‌های سیاسی افشا بشه، کسانی که مسئول هستند به پاسخگویی وادار بشن، و ما بتونیم به جامعه‌ای دست پیدا کنیم که دیگر کسی به دلیل داشتن باور و اندیشه یه متفاوت از ساختار قدرت قربانی سرکوب حکومتی نشه.
به هر حال نه فراموش میکنیم و نه میبخشیم. روز خوب براتون آرزو میکنم، به امید اون روزی که عدالت در ایران برقرار بشه.
ممنونم از شما.
به شنیدن ترانه از حسام فریاد جلب میکنم، شعر از دکتر اسماعیل خویی به نام خوشتندم.
شکایتی نکنم زن که زار کشتندم، و یا که خارم کردند و خار کشتندم، شقایق ار نرود سرخ گل نمی آید، چه غم که در قدم نو بهار کشتندم، چه غم که در قدم نو بهار کشتندم. هوا شدم وطن آکنده شد زمن، چو بیاک نشان کنن به خاکم مزار کشتندم. زمرگ روی نتابم گوزن پیش و هنگ، چه غم اگر گله ای گرگه ها کشتندم. دو چشم مردم خود بوده هم چه جای شگفت، اگر به از تو اسفندیار کشتندم، اگر برست چون اسفندیار کشتندم.
شنوندگان ارجمند، از اونجایی که پشت خط مهمان عزیز دیگه ای داریم، جناب مسعود معیدی از ایران، من موزیک رو قطع کردم که گفتگو رو با ایشون شروع بکنیم. بفرمایید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت تمامی شنوندگان عزیز رادیو پارس زوریخ. من امیری هستم، خوشحالم که بعد از مدت ها دوباره تونستم در خدمت شما عزیزان باشم و همجوری که خانم عرفانی فرمودن گفتگوی خواهیم داشت با آقای مسعود معیدی از فعالین سیاسی که در داخل ایران هستن و میخواییم تحلیل ایشون رو در رابطه با مسائل در واقع انتخابات امریکا و تاثیر اون بر وضعیت کشور بدونیم. آقای معیدی سلام عرض میکنم و تشکر از شما که تشریف آوردیم و در برنامه ما حضور پیدا کردیم.
خواهش میکنم. من هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیزتون و عزیزان حاضر در رادیو فارس. منم خوشحال هستم که بعد از مدت ها صدای شما رو اونجا میشنوم و من هم الان حاضر هستم. من در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. تحلیل شما رو، تحلیل اولیه شما رو در رابطه با انتخابات امریکا میخوام بدونم که اصلا حالا چه تفاوتی بین ترامپ و بایدن هستش که حالا مثلا میبینین براندازها خیلی خوشحال بودن که مثلا ترامپ قرار انتخاب بشه و یا مثلا طیفی که به حکومت میگیم حالا وابسته هستن یا دوست داشتن که بایدن مثلا برنده انتخابات بشه. آیا تأثیری به نظر شما در روند این که مثلا حالا ارتباط ایران با امریکا بهتر بشه میتونه داشته باشه، یا اینکه هیچ تفاوتی بین اینها نیستش به نظر شما؟
ببینید، در ارتباط بین من صدام چیز میشه؟ الان صداتون خوبه؟
الان خوبه صداتون. بله بله.
ببینید، از نظر من یه برداشت غلطی عزیزان برانداز ما نسبت به ترامپ داشتن، همونطوری که یک برداشت غلطی عزیزان زوبیر نظام مقدس نسبت به بایدن دارن. ببینید، آقای ترامپ برخلاف اون چیزی که عزیزان ما فکر میکنن، عزیزان برانداز ما، که میرفته سمت رژیم چینج، اتفاقا ایشون اولین کاری که کرد این پرونده رژیم چینج رو از رو میز برداشت. اگر خاطرتون باشه من یه اصطلاحی دارم و اونم اینه که همیشه میگم که این که تو یک نظامی که اصلاح پذیر هست رو اصلاح بکنی که کار شاقی نکردی، مهم اینه که بتونی نظامی که اصلاح پذیر نیست رو اصلاحش بکنی. این ارزش داره. آقای ترامپ به اعتقاد من دقیقاً میخواست همین کار انجام بده با 12 شرطی که بر آقای پومپئو گذاشت روی میز برای نظام جمهوری اسلامی. و از اون طرف هم شاخص‌های بسیاری وجود داره که آقای ترامپ مثلا میتونست حمله بکنه و نکرد. لذا من به نظر من اون پرونده برداشته شد. منتهی مراسم آقای بایدن اتفاقا اولین روزی که بیاد توی کاخ سفید پرونده رو دوباره میاره رو. یادتون باشه که ما هر چه بلا سرمون میاد از دموکرات هاست. فقط آقای اوباما، اینو دقیق بهتون میگم، بالغ بر 60% تحریم های بر علیه جمهوری اسلامی رو اونها تصویب کردن. یادمون باشه آقای ترامپ یکی از کارهایی که کرد ارتش امریکا رو از سوریه کشید بیرون و از فردای به اعتقاد من ریاست جمهوری آقای بایدن و حضور خانم کلینتون در وزارت دفاع دوباره فساد به راه میفته. طبق آمار در 42 سال گذشته آقای ترامپ پایین‌ترین میزان فروش اسلحه رو داشته و اتفاقا آقای اوباما بالاترین میزان فروش اسلحه رو داشته. اینها خودش گویای این مسئله هستش که چه تفاوتی بین این دو هست. و یک مسئله هم بریم سر اصل موضوعی که خیلی از عزیزان به اون اشاره کردن، از داخل نظام میگن آقای بایدن برمیگرده به برجام. ببینید، اصلا فرض کنید که آقای بایدن تونست سنا رو هم دور بزنه و بیاد ورود کنه، یا به قول آقای ظریف با سه فرمان اجرایی برگرده به میز برجام. یک، بعد از 60 سال بالاخره صلح عرب و اسرائیل شکل گرفته و این آرزوی دیرینه بالاخره رخ داده، صلح بین دو پای ثابت مخالف برجام. یادمون باشه حالا تهش ایران بخواد به 5 تا بمب هم برسه، اسرائیل 300 بمب داره، امریکا 7 بار کره زمین رو نابود بکنه.
آقای مائدی، یه پرانتز میخوام اینجا باز کنم، یه پرانتزی که باز کنم در رابطه با قدرت نظامی که حالا شما اشاره بهش میکنین، امریکا و یا در واقع کشورهای عربی و متحد امریکا. خب به هر حال ایران هم در این سالها بیکار ننشسته، میبینیم که به هر حال توانسته قدرت نظامی خودش رو تقویت بکنه. و بنده خودم به عنوان یک کسی که حالا به هر حال مخالفتی با جمهوری اسلامی دارم، در این از این زاویه من حق رو به جمهوری اسلامی خواهم داد که باید در رابطه با مسائل نظامی خودش کوتاه نیاد. و حتی اگر حالا من همیشه این سوال برای من پیش میاد با خود شما گاه گداه اگه صحبت میکنیم، به این نتیجه میرسیم که امریکا و ایادی اون باید، یعنی چرا باید اینقدر به خودشون این اجازه رو بدن که بخوان در مسائل داخلی و نظامی کشورهای مختلف دخالت کنن و بگن که شما مثلا نباید بمب هسته‌ای داشته باشین، در صورتی که خودشون به قول شما دارن، یا حتی این موشکی که تا الان میدونیم که خودش عامل بازدارنده ای بوده که امریکا به ایران حمله نکرده. اینو شما چه توضیحی براش دارید؟
ببینید، در هر صورت جناب آقای امیری، بحث دخالت امریکا در کشورهای دیگه که از حرم منشنس و غیر قابل کتمان هستش، حرف شما درسته. مشکل از اونجایی پیدا میشه که متاسفانه برخی از ما که مثلا با نظام جمهوری اسلامی مشکل داریم، به جای اینکه بریم خودمون رو تقویت بکنیم، میریم به این سمت که عرض کنم خدمتتون که از نیروی خارجی کمک بگیریم و به همچین مسیری بریم. در هر صورت آب در هاون دشمن کوبیدن هستش به اعتقاد من. یادمون باشه که دموکراسی وارداتی برای هیچ کشوری ارمغانی نداشته. سه تا مثال میزنم براتون: افغانستان، عراق و لیبی. شما حتی از افغانستان و عراق هم که بگذرید، در لیبی اجماع جهانی و تمام دنیا به این جنبت رسید که بره حمله بکنه و فرانسه سردمدار شد. آقای امیری، امروز در لیبی سه دولت مستقر هست.
دقیقاً.
و این رو به تحقیق نمیگم بهتون، با این بهتون میگم که آرزوی دوران قذافی برای اونها دقیقاً. برای مردم لیبی هست. لذا من فکر میکنم که این فرمایش شما کاملا درست هست و این خودش یکی از اون بزرگترین مشکلاتی هستش که دامن ما رو گرفته متاسفانه.
اون مسئله ای که اینجا حالا به هر حال میدونیم وضعیت اقتصادی ایران خب ناگوار هستش، خیلی از مردم ایران، حالا عوام اگر در نظر بگیم، به علت ناگاهی که دارن فکر میکنن مثلا کشورهای غربی دلشون برای مردم ایران سوخته یا دلشون برای ایران سوخته، در صورتی که همچین چیزی نیست. شما میدونید که امریکا یا غربی یا همه اینا به دنبال منافع ملی کشور خودشون هستن و هیچ دلسوزی نسبت به مردم ایران حداقل من فکر میکنم توی چند ساله ندیدم که داشته باشن. چون اگر داشتن این تحریمایی که حالا بهش اشاره میشه، خب میگن آقا اینا به سمت نظام، در صورتی که خب فشارش مستقیما بر روی مردم هستش. و اگر به تاریخ هم که نگاه بکنید، جمهوری اسلامی خواستن دستاورد، یعنی آوردن جمهوری اسلامی توسط همین غربی ها بوده واقعیت شو اگه در نظر بگیریم. حالا خیلی ها میگن خب مردم اومدن در خیابان، چه اتفاقی افتاده که مردم در خیابان اومدن رو هم باید بررسی کردش. و حتی مسئله این که خب خیلی ها به این باورن که اگر ایران هم پیمان امریکا بشه از این شرایط بیرون خواهد آمد، نمیدونم قدرتمند خواهد شد، در صورتی که این چنین نیستش. از محمد رضا پهلوی فکر نمی کنم کسی بیشتر همپیمان امریکا بود و در نهایت این چه اتفاقی براش افتاد. من میخوام این نتیجه گیری که شما تو این صحبتاتون دارین، حالا با تمام این تفاصیلی که وجود داره و سیاست خیلی پیچیده هستش، نظام جمهوری اسلامی فارغ از همه این مسائلی که حالا داره، مشکلاتی که داره، به نظر شما آیا سیاست خارجیش در قبال امریکا درست هست یا غلط؟
من یه نکته را از صحبت های قبلی مونده بود اول عرض کنم خدمتتون. نکته قبلی این بود که ببینید آقای ترامپ رئیس جمهور دور دومش بود، شد اگر رئیس جمهور بود، آقای بایدن رئیس جمهور دور اوله. در امریکا و رفتارشناسیشون با جمهوری اسلامی همیشه رؤسای جمهور در دور اولشون به شدت محافظه کارانه برخورد کردن. یعنی آقای اوباما سخت‌ترین تحریم‌ها رو در دور اولش بر علیه ایران کرد و در دور دوم در باب صرف نشود. این که کشورهای خارجی دنبال منافع خودشون هستن امری طبیعی است. این که چطور میشه که بعد از 42 سال شعار نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی، بعد ایران میشه سومین کشوری که موضوع ریاست جمهوری امریکا براش در رأس اهمیت قرار میگیره، این سوال باید پاسخ داده بشه که چه اتفاقاتی داره میفته. و من بهتون بگم قدم به قدم رفتارشناسی امریکا با عراق داره برای ما رخ میده. یعنی اول میرن بال هسته‌ایش رو میزنن، بال موشکیش رو میزنن و بعد رژیم چنج. آقای اوباما اومد بال هسته‌ای رو زد، آقای بایدن بیاد بال موشکی رو میزنه و بعد رژیم چنج. ببینید اینجا رو باید بهش دقت کرد و اون اینه که در پاسخ به شما حالا بهتون بگم که چرا ما باید به گونه‌ای برخورد بکنیم که سیاست خارجمون گره بخوره به ریاست جمهوری امریکا، که حالا اگر بحث اسلحه بود خب بگیم آقا 42 سال معادل 7 تریلیارد دلار اسلحه فروخته شد در منطقه، قلم آخرش 140 میلیارد دلار به عربستان بود، اما دیگه بحث جنگ های نظامی رفته کنار، دیگه ایران جمهوری اسلامی اون قابلیت ها رو الان دیگه نداره. یعنی مرگ بر امریکا باعث نمیشه بره اسلحه بفروشه، چون جنگ سایبری داره میشه. و اینجاست که متاسفانه باید بگم که متاسفانه رفتارشناسی در سیاست روابط خارجی ما دنیای از ایران
درسته. خب الان در حال حاضر وضعیت مردم، یعنی مردم نگاهشون نسبت به انتخابات چی هست؟ شما خود در ایران تشریف دارید و میبینید نگاه ها چگونه هست نسبت به این مسائل؟ آیا تأثیر خودش رو در بازار گذاشته نگذاشته؟ چگونه هستش این؟ حالا ما بحثمون هم خیلی کوتاه هست.
اثرش رو بر بازار که از همون لحظه اولی که آرا اعلام میشد داشتیم میدیدیم، یعنی یهو قیمت دلار سقوط کرد. منتهای مراتب آقای ترامپ با تحریم هایی که بر علیه ایران کرد، آسیبی که به جنبش آزادی خواهی مردم زد در این نقطه بود که قشر متوسط جامعه ما عملا از بین رفت، قشر کارگری جامعه ما بالغ بر 50% ریزش کرد و دیگه اون تشکل ها و اتحادیه ها و اصنافی که میتونست شکل بگیره اصلا از هم پاشیده شد. این نکته اول. نکته دوم این که بله، ولی جالبیش اینجاست که قیمت دلار پایین میاد چون به قول آقایون حبابه، ولی قیمت طلا و سکه تغییری نمیکنه. اثرش یه دلخوشی در دل مردمه که متاسفانه اون هم حبابه، چون ما هرچه بلا از سرمون میاد از طرف دموکرات هست.
بله، ما وقتمون رو به پایان هستش، امیدوارم که بتونم در یک برنامه دیگه مفصلا در رابطه با این موضوعات بیشتر صحبت کنم، ولی سپاسگزارم از شما که در این برنامه در این لحظه حضور داشتیم و ما در تونستیم از بیانات شما استفاده کنیم.
خواهش میکنم، من فقط عذرخواهی میکنم اگر اولش مقداری صدای زائد داشتم، بیرون بودم و خوشحال میشم بتونم در خدمتتون باشم.
ممنونم از شما، سپاسگزار، روز خوبی داشته باشید.
خواهش میکنم، همینطور شما.
شنوندگان ارجمند، به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از این طول لحظه ما رو همراه کهی سپاس گذاریم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید. ترانه من عاشق ایرانم از بهنام.
فرق بین